غالب ما را در یک خواب کرخت فرو برده است، ولی همین جریانات به نظر انسانهای 100 سال یا 1000 سال دیگر غیر عادی و باور نکردنی می رسد. یک روز آنها با تعجب از خودشان خواهند پرسید، مگر ممکن است قبول کرد که زمانی در یک گوشه از این کره خاکی که متعلق به همه انسان هاست، افرادی از گرسنگی به صورت اسکلت در می آمدند و در گوشه دیگر همین کره محصولاتی را آتش می زدند. ولی این مسئله فعلا بر روی ما یک امر عادی است. علت اینکه افراد هر عصر بعد و عمق مسائل زمان خود را احساس نمی کنند این است که غرق در قالب زمان خود هستند و قالب همه چیز را برای آنها توجیه می کند. ولی انسان‌های عصر دیگر که این قالب و این توجیهات را ندارند می توانند مسائل را با کیفیت دیگری نگاه کنند. می‌خواهم این رو بگویم که اگر ما مسائل را خارج از قالب نگاه می‌کردیم، به نظرمان چنان وخامت‌بار و غیر قابل تحمل می‌رسید که لحظه‌ای هم با آنها نمی‌ساختیم. از یک زمینه هوشیار، آگاه و به طور مفید و منطقی برای رفع آنها فوراً اقدام می‌کردیم. ولی در حال حاضر ما عمق مسائل را نمی‌بینیم. فقط برای ارضای نفرت و خشونت خود قیل و قال‌هایی راه می‌اندازیم و اسم این نمایشات و قیل و قال‌ها را می‌گذاریم انسان دوستی، مسئولیت روشن فکری و نجات بشریت. من می‌گویم در عملی که از من صادر می‌شود خود مطرح است، نه عملی که انجام می‌شود. برای انسان هویت فکری عزیزترین و مهمترین چیز خود است. چنین انسانی اسیر خود محوری است. همه چیز حول خود او دور می‌زند و می‌دانیم یکی از خصوصیات خود این است که بر مبنای نفرت و خشم قرار دارد. در پشت تمام اعمال، رفتار و هدف‌هایی که از خود برمی‌خیزد نفرت نهفته است. منتها آن را به لفافه‌های قشنگ می‌پوشاند و توجیه می‌کند. این ضرب المثل را شنیده اید که لال حب علی بل بغض معاویه. این اصل را می‌توان در قدم قدم زندگی و روابط انسان‌ها مشاهده کرد. می‌گوییم برخیزید خانه استثمارگر را خراب کنیم تا خانه استثمار شونده آباد گردد. ظاهراً هدف خود را آبادی خانه استثمار شونده اعلام می کنیم، ولی در باطن توجه ما بیشتر به خراب شدن خانه استثمارگر است. هرگز به آبادی خانه هر دو نمی اندیشیم، زیرا ساختمان وجودی ما ماهیت تخریب دارد. همیشه باید خانه یکی را خراب کنیم. شاید توجه کرده باشید که با چه شور و شوقی به طرفداری از یک فرد یا گروه و مخالفت با فرد یا گروه دیگر قیام می کنیم. همین که یکی را بر دیگری غلبه دادیم و دلمان خنک شد، طولی نمی کشد که می رویم به سراغ فرد یا گروهی که مشتاقانه طرفدارش بوده ایم و یک فرد یا گروه دیگر را در مقابل او قرار می دهیم و روز از نو روزی از نو. سوال: حالا که بحث آزاد داریم و همه حرفی می شود زد، من هم چند سوال خارج از موضوع دارم. سوال اول این است که زبان و رابطه اکتیو از چه سنی تأثیر نامطلوب خود را می گذارد و حاکم بر وجود انسان می شود؟ جواب: می خواهید سوالها را یکی یکی بررسی کنیم یا یک جا؟ سوال: شاید یکی یکی بهتر باشد. جواب: به نظرم یک قرار ضمنی یا صریح داشتیم مبنی بر این که وقتی سوالی مطرح می شود همه ما حق داشته باشیم قبل از جواب دادن به آن از سوال کننده بپرسیم که هدف و منظورت از طرح آن سوال چیست؟ چه نتیجه میخواهی از سؤالی که مطرح میکنی گرفته باشی؟ چون ممکن است سؤال از بیخوبون بیهوده باشد، و مجبور شده باشیم بر سر یک موضوع بیهوده که در هر حال کمکی به ما نمی کند به بحث و بررسی بپردازیم. نمیخواهم بگویم سوال شما بیهوده است، ولی اجازه بدهید اول ببینم روشن شدن موضوع سوال شما چه کمکی به ما میکند. به این نکته هم توجه داشته باشید که ما نمیخواهیم اطلاعات و دانش روانشناسی اندوخته کنیم. نمیخواهیم نظریه ای را به کرسی بنشانیم. میخواهیم وجود خود را از طریق بصیرت و بینش به طور مستقیم بشناسیم. و این کار با فرضیات و تئوری‌های روانشناسی درست نمی‌شود، ولو اینکه تئوری‌ها و فرضیات صحیح باشند. فرض کنیم این مسئله روشن شد که زبان اکتیو از یک سالگی یا از 10 سالگی ذهن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از دانستن این موضوع می‌خواهید چه نتیجه‌ای بگیرید؟ سوال: فرضاً من یک بچه 8 ساله دارم. میخواهم ببینم آیا زبان تعبیر و تفسیر ذهن او را تحت تأثیر قرار داده است یا نه؟ و اگر قرار نداده چه کار میتوانم بکنم که لااقل او از تأثیر این زبان و رنجهای ناشی از آن مصون بماند؟ جواب: شما اولی موضوع را روشن کنید که آیا هویت فکری حاکم بر وجود و روابط خودتان هست یا نه؟ سوال: مسلماً هست. جواب: در این صورت شما چگونه می توانید بچه خود را طوری تربیت کنید که از تأثیر و سرایت این پدیده مصون بماند؟ رابطه من و شما با تمام پدیده های زندگی از جمله با فرزندانمان تحت تأثیر همین پدیده است. ما اساساً عبارت از این پدیده ایم و جز آن چیز دیگری نمی شناسیم. بنابراین وسیله ارتباطی ما با دیگران چیزی جز همین پدیده ناهنجار و مخرب نمیتواند باشد. من تعجب بکنم از کسانی که کتابهایی می نویسند به عنوان چگونگی تربیت کودک و نظیر آن. تمام این کتابها باید درباره چگونگی تربیت خود ما باشد. مسئله خود ما هستیم، نه کودک. اگر ما توانستیم قالبی را که به عنوان هویت برای خود قائلیم از ذهن خارج کنیم، تمام زندگی، رفتار و روابطمان یک کیفیت مفید، معقول، منطقی و هنجار پیدا خواهد کرد. و در آن صورت لازم نیست از دیگران سوال کنیم که بچه را چه جوری باید تربیت کرد. یک وجود معنوی سالم خود به خود منجر به تربیت معنوی سالم خواهد شد. ولی تا زمانی که قالب حاکم بر وجود ماست، هزارها کتاب و دستور تربیتی هم که بخوانیم بی تأثیر است. تئوری‌هایی که از کتاب یاد می‌گیریم برای ما به صورت الگوهای ایدئالی در می‌آید، ولی در رابطه واقعی با دیگران عملاً از آنچه خودمان هستیم مایه می‌گذاریم. با وجود قالب فکری که اساس آن بر شرارت و شیطنت است، سعی برای تربیت صحیح کودک درست مثل این است که شیطان بخواهد فرشته‌ای را تربیت کند. شیطان جز شیطنت کاری نمیتواند بکند. جز با شیطنت با چیز دیگری آشنا نیست. سوال: بعد از آگاهی بر این که من یک پدیده مخرب است، آیا نمیتوانیم کودک را از اثرات مخربان مصون داریم؟ جواب: بستگی به کیفیت آگاهی دارد. اگر آگاهی ما به آن حدی رسیده باشد که با تمام وجود کارد نفس پلید را در استخوان جان خود حس کرده باشیم، آن را از دست می نهیم و ابتدا خودمان از شر آن آزاد می شویم و با یک وجود آزاد، بیگره و پر عشق با دنیا رابطه پیدا می کنیم. و اگر آگاهی ما به آن حد نرسیده باشد که حاضر باشیم تحفه را از دست بدهیم، معنایش این است که هنوز به حد کافی به وخامت آن پی نبرده ایم و وجود آن را به عنوان یک حربه مبارزه برای خود لازم می دانیم. و تا زمانی که آن را برای خود لازم بدانیم، محققاً برای کلیه متعلقین خود نیز لازم می‌دانیم. زیرا ما متعلقین خود را به عنوان ابزار کمکی رقابت به حساب می‌آوریم و بنابراین باید آنها را هم مانند خودمان مجهز به ابزار رقابت کنیم. سوال: یعنی می‌خواهید بگویید که بعد از پی بردن به مزار رقابت، ما نمی‌توانیم بچه‌های خود را طوری تربیت کنیم که با رقابت آشنا نشوند و در جهت یک زندگی رقابتی حرکت نکنند؟ جواب: به یک شکل بنیادی نه. ممکن است بعد از درک عقلی مزار رقابت، در بعضی زمینه‌ها بچه را از رقابت منع کنیم، ولی کیفیت زندگی ما در مجموع طوری است که ندانسته و در یک حد عمیق و اساسی او را خود به خود در جهت زندگی رقابتی پیش می‌بریم. ما آگاهانه ممکن است بگوییم نمی‌خواهم بچه‌ام را با رقابت آشنا کنم، ولی بچه بیش از آنچه تحت تأثیر تصمیمات آگاهانه ما باشد، تحت تأثیر وجود ناآگاه ماست و سرنخ وجود ناآگاه ما به رقابت وصل است. سوال: شما هفته گذشته در ضمن موضوع بحث و گفتگو گفتید انسان می تواند هم قالب داشته باشد و همان را وارد بحث و گفتگو نکند. حالا می گویید تا زمانی که انسان قالب و هویت فکری را دارد، نمی تواند در تربیت بچه قالب را مدخلیت ندهد. به نظر من این دو حرف متضاد است. یا انسان قالب خود را وارد همه روابط می کند یا نمی کند. اگر در بحث و گفتگو وارد نکند، در تربیت بچه هم وارد نمی کند. و اگر در اولی وارد کند، در دومی هم وارد می کند. حالان که شما می گویید در اولی می تواند وارد نکند، ولی در دومی حتما وارد می کند. جواب: قالب همیشه در ذهن مطرح است، ولی در بعضی روابط وارد می شود و در بعضی وارد نمی شود. هفته قبل هم گفتیم زمانی قالب وارد روابط می شود که ذهن بین قالب و موضوع رابطه تعلقی برقرار کند، یعنی قالب خودش را با موضوع آیدنتیفی کند. شما یک بار تلویزیون را باز می کنید و می بینید یک نفر فیلیپینی با یک نفر تایلندی دارند کشتی می گیرند. روز دیگر تلویزیون صحنه کشتی یک ایرانی با یک فیلیپینی را نشان می دهد. شما در تماشای هر دو صحنه قالب را داشته اید. و یا یک کیفیت ذهن و احساس شما در تماشای آن دو صحنه یک جور بوده است؟ بدیهی است که نه. در تماشای کشتی فیلیپینی با تایلندی، ذهن شما یک تماشاگر بی‌تفاوت است. یعنی قالب خودش را وارد دید شما نکرده است. ولی در تماشای کشتی فیلیپینی با ایرانی، ذهن شما به علت ایجاد رابطه تعلق یک کیفیت جانبگیری پیدا کرده است. شما اگر در بحث و گفتگو بین خود و موضوع بحث رابطه تعلقی ایجاد نکنید، می توانید با دید روشن و بدون تعصب، یعنی بدون دخالت قالب، موضوع را نگاه کنید. ولی در رابطه با بچه خود حتما رابطه تعلقی دارید و بنابراین رابطه تربیتی شما نمی تواند مصون از دخالت قالب باشد. سوال: به این ترتیب شما تربیت را به طور کلی نفی می‌کنید؟ جواب: موضوع را اینجوری مطرح نکن. اولا امیدوارم که تعلیم را با تربیت اشتباه نمی‌کنید. من باید وسایل تعلیم بچه‌ام را فراهم کنم. باید به او بیاموزم که 2 به علاوه 2 برابر است با 4. برق چگونه ایجاد می‌شود؟ ماشین چگونه حرکت می‌کند؟ و نظایر اینها. خب اگر خود من ندانم 2 به علاوه 2 برابر است با 4 یا اگر قوانین فیزیک را ندانم، شما مرا معلم مناسبی می دانید؟ بدیهی است که نه. شما به من خواهید گفت اول خودت برو ریاضی و فیزیک یاد بگیر، بعد بیا به بچه‌ات یاد بده. آیا این موضوع بدیهی نباید در مورد تربیت هم رعایت شود؟ اگر من بخواهم بچه‌ام را به طور صحیح تربیت کنم، آیا ابتدا نباید خودم تربیت صحیح داشته باشم؟ و تا زمانی که من با هویت فکری زندگی می‌کنم، تربیت صحیح نخواهم داشت و اصولاً تربیت صحیح را نمی‌شناسم. پس من تربیت را نفی نمی‌کنم. فقط میگویم ابتدا باید خودم تربیت صحیح پیدا کنم، بعد دیگری را تربیت کنم. سوال: فرض کنیم من سیگار میکشم یا دروغ میگویم، آیا نمیتوانم به بچه‌ام حالی کنم که سیگار کشیدن یا دروغ گفتن کار بدی است؟ جواب: اولا بعضی از این مثال‌ها در حیطه دانش‌های واقعی است. ثانیاً شما لفظاً و با حسن نیت آگاهانه، نه آگاهانه کلمه مناسبی نیست، بگوییم با حسن نیت ظاهری به بچه میگویید سیگار کشیدن یا دروغ گفتن چیز بدی است، ولی مجموعه رابطه ناآگاهانه شما با او طوری است که او را در جهت سیگار کشیدن یا دروغ گفتن پیش می‌برد. در ارتباط با همین موضوع به یک حاشیه دیگر بپردازیم که به نظرم مسئله نسبی بودن را هم قدری روشن‌تر می‌کند. شما می‌گویید من می‌خواهم بچه‌ام را خوب تربیت کنم، بهتر از خودم تربیت کنم. میخواهم خصوصیات نامطلوبی که من دارم او نداشته باشد. مسلماً پدر شما هم در رابطه با شما همین هدف و نیت را داشته است. پدر بزرگ شما هم در رابطه با پدرتان همین نیت را داشته است. او هم میگفته است من میخواهم بچه‌ام را بهتر از خودم تربیت کنم. و این جریان را دنبال کنید تا برسید به جد صدوم، یعنی اجداد من و شما از صد پشت به این طرف همه می گفتند و سعی می کردند که فرزند خود را خوب تربیت کنند، بهتر از خودشان تربیت کنند، صحیح تربیت کنند. خب اگر این تربیت های بهتر عملا تأثیر داشت، قاعدتا باید الان دنیا پر از آدم های بهشتی اخلاق باشد، حالان که ما عملاً می‌بینیم دنیا همان جهنمی است که هزار سال پیش بوده است. امیدوارم کسانی که در زمینه اخلاقیات حرف از نسبی بودن و بهتر و بدتر بودن می‌زنند، به این واقعیات کاملاً روشن توجه کنند. اگر در امور معنوی نسبت وجود داشت، باید این نسبت در یک جهتی حرکت کند. سوال: شاید این نسبت در جهت بدتر شدن حرکت کرده. جواب: وضع نه بهتر شده است و نه بدتر. وقتی ما وقایع را به طور موضعی و تک اتفاقی نگاه می کنیم، به نظرمان می رسد که فلان اتفاق یا فلان نوع زندگی بهتر یا بدتر از آن یکی است. ولی اگر زندگی و حرکت آن را با یک دید وسیع نگاه می کردیم، می دیدیم که زندگی انسان یک کیفیت مردابگونه داشته است. همیشه افرادی به دنبال سراب بهتر بودند، ولی انسان همان ناانسانی است که بوده، منتها با نمایشات و ژست‌های انسان مآبانه متفاوت. بگذارید در این زمینه ها یک توضیح لازم دیگر هم بدهیم. ما بعضی حرف ها و شعارهای اخلاقی و مذهبی را می شنویم و آنها اعتقاد هم پیدا می کنیم، ولی در عمل هیچ کاری با آنها نمی کنیم. چنان است که بین دانستن یا ندانستن یا معتقد بودن و نبودن من عملا هیچ فرقی نیست. مثلا می شنویم که حضرت علی علیه السلام فرموده است فرزندان خود را برای زمان خودشان تربیت کنید. خب ما از این هشدار عملا چه استفاده می کنیم؟ اصولا از خودمان سوال می کنیم که منظور واقعی آن حضرت از این فرمایش چه بوده است؟ من از شماها که معتقد به این شعار هستید سوال می کنم که در عمل به چه شکل از آن استفاده می کنید؟ اگر با آن شعار اصلا آشنا نبودید، با بچه هایتان چه رفتار و رابطه ای داشتید؟ و حالا که آشنا هستید چه رابطه ای دارید؟ هنگام تربیت بچه هایتان اصلا به این می اندیشید که باید آنها را برای زمان خودشان تربیت کنید؟ اگر می اندیشید، ممکن است بگویید عملا چگونه آن را رعایت می کنید؟ شما چگونه می توانید آنها را برای زمان خودشان تربیت کنید در حالی که دارید عین قالب ذهنی خود را به ذهن آنها هم منتقل می کنید؟ سوال: گمان نمی کنم از هر 1000 نفر یک نفر حتی از خودش سوال کند که معنای واقعی فرموده آن بزرگوار چه بوده است و انسان چگونه باید به آن عمل کند. به نظرم اگر از بعضی اشخاص سوال کنید که منظور از فرزندان خود را برای زمان خودشان تربیت کنید چیست؟ جوابی که خواهند داد این است که خب معنای جمله واضح است. منظور این است که فرزندان خود را برای زمان خودشان تربیت کنید. گیرم حد اکثر با کلماتی متفاوت ولی با همین معنا. و اما من سوال دیگری دارم خارج از این موضوعات. آیا زندگی ماشینی به بدتر شدن وضع روحی انسان و همچنین به تجدید ناهنجاری و اختلاف انسانها کمک نکرده است؟ جواب: اولا نه. تیمور لنگ 700 سال پیش با تیر و کمان در جنگ با انسانها بود. امروز دیگران با بمب اتمی هستند. بنابراین ماهیت قضیه فرق نکرده است. انسان‌های پرنفرت و ناهنجار همیشه با آخرین سلاح موجود خود در مقابل جان انسان‌های دیگر ایستادند. ثانیاً فرض می‌کنیم زندگی ماشینی وضع روحی و روابط انسان‌ها را بدتر کرده باشد. در این صورت باید گفت چرا انسان باید اینطور واداده باشد و تأثیر پذیر باشد که شیئی ساخت خودش تعیین کننده سرنوشتش، روحیش و روابطش باشد. انسان هویت فکری یک انسان تأثیر پذیر است، واداده است، زندگیش بی جهت است. چنین انسانی به جای ماشین هر چیز دیگر هم که ساخته بود آن را حاکم بر خود می کرد. به وسیله آن رانده می شد و تحت تأثیر آن بود.